با نام او و با سلام. پیش از آن که غزل 48 را با شما به نقد و بررسی و شرح بپردازیم، این نکته را التفات کنیم که بیت آخر غزل 47 از نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی، در واقع بیت بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپهر نمونه ای ز خم طاق بارگه دانست. این بیت دو مصرع، در واقع دو مصرع این بیت پس و پیش نگاشته شده و خوشنویسی شده که دوستانی که نسخه علامه قزوینی رو دارند این بیت رو لحاظ کنند، بهش التفات کنند، مصرع دوم رو مصرع اول بخوانند و مصرع نخست رو به جای مصرع دوم روایت کنند. و خواندن این بیت هم همین گونه است که حدیث حافظ و ساغر کشیدن پنهان چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست. کدام پادشه؟ بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپهر نمونه ای زخم طاق بارگه دانست. بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپهر نمونه ایست از خم طاق بارگاه او. میبینید اینجا نمونه‌ای، باز همزه اون علامت که بر روی هی بیان حرکت گذاشته میشه صدای مصوت ای میدهد. نمونه نخوانیم. اما غزل 48 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده، دوبار فاعلاتون 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 فاعلان. رمل مخبون پیش از این گفتیم ملودی که با تکرار فاعلاتون درست میشه بهش میگن بحر رمل. ما خودمون هم میتونیم این افاعیل رو تکرار کنیم و ازش یه وزن و یه بحر بسازیم. فاعلاتون فاعلاتون فاعلات، یا بیشتر یه رکن اضافه کنیم، فاعلاتون 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 فاعلات، یا اساساً با دو رکن فاعلاتون فاعلات. این ترانه ها و تصنیف هایی که می سازن گاهی با دو رکن ساخته میشه. بحر مثنوی مولانا جلال الدین، فاعلاتون فاعلاتون فاعلان. می بینیم که تکرار این افاعیل یه ملودی و بحر و آهنگی فراهم میکنه بر ما. به این آهنگ و ملودی میگوین بحر رمل، آهنگ رمل، ملودی رمل، هیچ فرق نمی کند. این رمل هم برای این که ما اسم بگذاریم. یه وقت فکر نکنید که حالا چیز خاصیست، نگران، نه، فقط برای این که ما روی این اصطلاحات یه اسمی گذاشته باشیم میگوییم، و الا شما میتوانید اسم دیگر بگذارید. این بحر رمل وقتی الف آن، الف دومش فرو می افتد، فاعلاتون به فعلاتون تبدیل می شود. برای همین می گویند مخبون شده. رمل مخبون یعنی فاعلاتون، این رکن فاعلاتون، الفش خیلی اصطلاحی، اصطلاحات دقیقی داره. من دارم خیلی ساده می گویم که خیلی مبهم سخن نگوییم. پس فاعلاتون وقتی به فعلاتون تبدیل می شود می گوییم رمل مخبون. بیشترین بحری که در دیوان حافظ به کار رفته رمل مخبونه. یعنی چه؟ یعنی نزدیک به 150 غزل از غزلهای خواجه بزرگ شیراز حافظ در بحر رمل مخبونه. یعنی دوبار فاعلاتون 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 فاعلان. و اما اختلاف نسخه های خطی، بخشی که شما باید کمک ما کنی. مصراء نخست از بیت مطلع، صوفی از پرتو می راز نهانی دانست. چندین روایت، عارف از پرتو می راز نهانی دانست. حال چه باید کرد؟ صوفی رو ضبط کنیم یا عارف؟ اما بدانیم که عارف ضبط این نسخه های خطی است. 824 سید هاشم سبزپوش، یعنی نسخه‌ای که در کتابخانه سید هاشم سبزپوش در هند نگهداری میشه. تاریخ کتابتش 824 قمری است و همچنین نسخه 843 بازلیان، نسخه 855 و چندین نسخه دیگر عارف از پرتو می. اما 22 نسخه صوفی از پرتو می ضبط کردند. حال کسانی که عارف از پرتو می را ضبط کردند برای خود ادله‌ای دارند و کسانی که صوفی از پرتو می ضبط کردند برای خود ادله‌ای دارند. امشب با شما دعوای این مصححان رو با این آرزو که حل کنیم. و اما بار دیگر با سر سخن شویم. کسانی که عارف از پرتو می راز نهانی دانست رو میپسندند و ضبط کردند، ادله‌شون این است. میگویند صوفی که این همه مورد عتاب و سرزنش حافظ است چگونه به راز نهانی دست پیدا می کند؟ پس مبتنی بر چندین نسخه خطی حتما عارف است و نه صوفی. اما بنده عرض می کنم بنابر 22 نسخه بسیار کهن صوفی از پرتو می است. اما چرا؟ چگونه می توانیم استدلال کنیم و بگوییم صوفی از پرتو می و نه عارف از پرتو می؟ یک، بیشترین نسخه های خطی و کهن‌ترین نسخه های خطی، اکثریت نسخ و اقدم نسخ. این دوتا اصطلاح رو بیاموزیم. اقدم نسخ یعنی قدیمترین، کهن‌ترین نسخه ها. اقدم نسخ. اصطلاح دیگر، اکثریت نسخ یا اکثر نسخ. اکثر نسخ یعنی نسخه های بیشتر. اکثر نسخ و اقدم نسخ صوفی از پرتو می ضبط کرده است. حال آیا دلیل دیگری هم داریم؟ آری. آن دلیل چیست؟ میگوییم عارف که عارف است، خود میابد و میداند. اما صوفی رو هم یک شرط گذاشته خواجه. تأکید ما باید بر روی پرتو می باشد. صوفی همین جوری راز نهانی را نمیداند. تأکید کنیم. اگر تأکید نکنیم لطف سخن از میان میرود. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست. عارف که تکلیفش معلومه. این صوفی که این همه مورد عتاب و سرزنش خواجه قرار گرفته است می تواند از پرتو می معرفت و آگاهی و پرهیز از زهد ریا و ریاکاری رفته رفته به راز نهانی دست یابد. گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. گوهر همه کس را از این لعل. کدام لعل؟ می. گفتیم در مقامه های پیشین که لعل به می نیز اشارت دارد، به اعتبار رنگ لعل و می، چون می هم فرق می و باده این است که می را سرخ گفتند و باده را سفید. می و لعل و چشمهشون سرخی است. می فرماید گوهر هر کس را از این لعل می توان دریافت. لعل و گوهر تناسب دلپذیری دارد و ایهام تناسبی، آرایه ایهام تناسب در این مصرع به روشنی دیده می شود. اما لعل همچنان که گفتیم از کانی های بسیار ارزشمند، رنگ سرخی داره که در تأثیر دارویی نیز بزرگانی همانند ابو ریحان و خواجه نصیر، میدانید که کتاب‌های ارزشمندی در کانی شناسی دارند. خوشبختانه این کتاب‌ها به چاپ هم رسیده است. لعل همچنان که عرض کردیم با ترکیب‌های گونه‌گونی نیز به کار می‌رود. لعل بدخشان. پس می‌بینیم که معانی متفاوتی رو نیز، ترکیب‌های مختلفی رو نیز در ادبیات از این واژه می‌بینیم. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. و نیز لعل استعاره از می است، چنان که می‌بینیم که شراب لعل کشو روی محجبینان بین. و باز استعاره لب هست، لب ممدوح و لب محبوب. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برهم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم. و نیز با اشک چشم، اشک چشم حشف قبیه، آب چشم یا باید بگیم یا اشک. میدانیم که لعل با اشک تشبیه می شود و چه شبه اشک و لعل سرخی آن است. اما اشکی که بسیار صاحبان گریسته و چشمش پرخون شده. و اما بیت دوم، قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. قدر مجموعه گل، در برابر قدر مجموعه گل 7 نسخه شرح مجموعه گل ضبط کرده است. چرا؟ شرح تناسبش با خواندن و معانی و ورق. قدر مجموعه گل رو کسی بداند، شاید کاتبان یا حضرت خواجه احساس کرده است که تناسب کمتری با خواندن و معانی و ورق و امثال آن دارد. از این نظر در برابر قدر مجموعه گل، شرح مجموعه گل نیز ضبط کردند که می‌بینیم راستی تناسب تنگاتنگی با ورق و خواندن و معانی دارد. همچنین مرغ، همچنین مجموعه، چون مجموعه به سفینه، به بیاض و به امثال این اختیارات و مجموعه های انتخابی هم گفته می شود. حال یا قدر و یا شرح، البته این را نیز بگوییم که قدر پشتوانش 25 نسخه خطی است ولی شرح پشتوانش 7 نسخه خطی است. اما از یک منظر شرح تناسب بیشتری با مفردات دیگر دارد. اما سخنی در خور توجهی که می شود در پیرامون این بیت گفت از نظر نسخه بدل، در اندک نسخه های چاپی دیده شده است که ورنه ضبط کردند در برابر که نه هر کو. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، ورنه هر کو ورقی خواند معان. ورنه یعنی و اگر نه هر کو، میبینیم معنی اساساً به هم میریزه. به این نکته کسانی که ورنه ضبط کردند و به چاپ رساندند توجه نداشتند که نه هر کو، که نه هر کس که او ورقی خواند معانی را نیز دانست. در این بیت نیز آرایه ایهام رو به روشنی و درخشانی و بلند بالایی در می نگریم. آرایه ایهام تناسب رو، آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم. آن شد، آن روزگار گذشت که حالا از فرزندان عوام، از مردم عوام اندیشه کنم. اندیشه اساساً یعنی ترس، اینو التفات کنیم. اندیشه یعنی ترس، معنی ترس هم داره. اندیشناک یعنی ترسناک. این مفاهیم رو نیز در پیرامون اندیشه لحاظ کنیم. آن روزگار گذشت که از سرزنش عوام بیندیشم و بیمناک باشم. محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. یکی از خطاها و ضعف تألیف‌های دستوری مسلم دیوان خواجه در این مصرع. بسیار کسان که این مصرع رو توجیه کردند با این مفردات این گونه ضبط کردند و نوشتند. در این عیش نهانی دانست، مرقوم کردند که در چیزی دانستن یک تعبیر کهن است، یعنی دانست، علم و اطلاع داشت. امروز معنی از در به دست نمیاد و مستفاد نمیشه، اما در مرصاد العباد این گونه آمده. و چون کسی را باید که در آن حرفت نداند و بهای آن متاع نشناسد، بر وی اسب ندواند و به قیمت افزون بدو نفروشد. مرصاد العباد. اما ببینید در مرصاد العباد این گونه نگاشته و نوشته شده: کسی را باید که در آن حرفت چیز نداند. در آن حرفت نداند یعنی در آن حرفت چیزی نداند. کسی را باید که در آن حرفت نداند و بهای آن متاع نشناسد، در آن حرفت نداند، یعنی در آن حرفت چیزی ندونه. اما محتسب نیز در این عیش نهانی دانست، اساساً سخن دیگر است. محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. این ترکیب و این مفردات کجا و کسی را باید که در آن حرفت چیز نداند کجا؟ امروزم میگوییم که در آن موضوع چیزی نمیداند. خب این مفهومه. مشکل ما با این مفردات نیست که چه در مرصاد العباد بخوانیم چه امروز این نکته رو بگوییم که فلان کس در این موضوع نمیداند یا در این سخن چیزی نیاموخته است. مشکل اینجاست که محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. بسیار ابهام دارد از نظر دستوری، اما با این روایت همه سستی ها و نارسایی های این مصرع ترمیم می شود. چگونه؟ آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم، محتسب نیز خود این عیش نهانی دانست. وقتی با این روشنی این نارسایی ترمیم شود، چرا این همه سخن بگوییم و صفحه ها سیاه کنیم و حاصل هیچ نباشد و ندهد؟ و باز در این مصرع سخنی بگوییم و پیش از آن که غزل رو به تمامه به عرض شما برسانیم، شما خوبان رو وداع کنیم تا فردا شب. آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم. ابنای عوام 18 نسخه خطی پشتوانش، اما چندین نسخه کهن‌تر مثل نسخه 813 نسخه بریتیش موزیوم با دو تاریخ 813 و 814، همچنین نسخه 825 نور عثمانیه ترکیه، همچنین نسخه 855 و چندین و چند نسخه دیگر این گونه ضبط کرده، در برابر ابنای عوام افسوس عوام. افسوس کردن یعنی چه؟ سرزنش کردن. امروز همین گونه میگوییم ای افسوس، یعنی سرزنش، تنبیه، تنبه به دیگری دادند. پس ببینید در برابر ابنای عوام که متاسفانه علامه قزوینی ضبط کرده است، افسوس عوام معنی را از زمین به آسمان می‌برد. آن شد اکنون که ز افسوس عوام، افسوس عوام، صدای ا ببینید، آن شد اکنون که ز افسوس عوام اندیشم، محتسب نیز خود این عیش نهانی دانه.
راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. عارف از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. آن شد اکنون که ز افسوس عوام اندیشم، محتسب نیز خود این عیش نهانی دانست. لطفش آسایش ما مصلحت وقت ندید، ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید، ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که قارتگری باد خزانی دانست. حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت، همه از تربیت آصف ثانی دانست.